کسانی که پیامک زدن رو من میخوام اسامیشون رو اعلام بکنم، برای من مقدور نیستش از داخل استودیو. دوستان من پیامک ها رو دارن دریافت میکنند و هفته آینده نفر در واقع برنده رو اعلام خواهیم کرد به همراه ذکر اسامی تعدادی از دوستانی که برای ما پیامک زدن. خب دوستان، بخش گفتگو با میهمان رو داریم. در این بخش در واقع با توجه به اینکه ما شاهد برگزاری 11 جشنواره پویانمایی تهران بودیم، دعوت کردیم از جناب آقای سید امیر آقایی و سید حسین حسینی که در خصوص در واقع از پاویون بین‌الملل بازار پویانمایی این جشنواره در واقع تشریف بردن. در این خصوص دارن فعالیت میکنن، مگر اشتباه عنوان رو عرض کردم تصحیح فرمایید. دوستان سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقایی.
سلام.
و همچنین جناب حسینی عزیز،
من سلام عرض می‌کنم،
درود بر شما. آقای آقایی، یه مقدار در خصوص این جشنواره پویانمایی توضیح میدید که در واقع جشنواره پویانمایی که این چند روز شاهد برگزاریش هستیم دقیقاً با چه محوریتی، با چه موضوعی و چه هدفی در حال برگزاری است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره پویانمایی تهران یکی از جشنواره‌های قدیمی و پرسابقه کشور هست که هر دو سال یک بار توسط کانون پرورش فکری کودکان و جوانان برگزار میشه و قدمتش حتی به پیش از انقلاب میرسه، یعنی فکر کنم یکی دو دوره قبل از انقلاب برگزار شده بود. تو سالهای اخیر عمده این موضوع جشنواره این هست که به عنوان یک ایونتی شناخت میشه که هنرمندانی که تو حوزه پویانمایی کار میکنن، حالا از انیماتورها، از گرافیست‌ها، از کارگردانان، از تهیه کننده ها، اینها حول این محور جمع میشن.
بله.
و یکی از بزرگترین ایونت هاست که عملا مجموعه های فعال حوزه انیمیشن ما توی اینجا گرد هم میان. گرچه موضوع خب موضوع جشنواره‌ایه، یعنی قراره که مثلا توش جوایز بهترین اثرها، بهترین تهیه کنندگی ها، بهترین کارگردانی ها، بهترین انیماتور ها، اینها انتخاب بشه، ولی عمدتاً هر مقطعی که در حقیقت این جشنواره برگزار میشه یه تمی داره. امسال تمی رو که براش گذاشتن اقتصاد انیمیشن.
بله.
و عملاً حول این موضوع خیلی از کنفرانس ها و خیلی از سخنرانی هاشون حول این موضوع شکل گرفته و ما سعی کردیم که کنار این موضوع، موضوع توسعه بازار محصولات انیمیشن ایرانی رو مورد توجه قرار بدیم. مسئله اصلی که داریم اینه که توی منطقه‌ای که داریم زندگی میکنیم، جشنواره پویانمایی تقریبا یکی از جشنواره‌های ناب هست.
بله.
و به صورت بین‌المللی هم برگزار میشه، داور بین‌المللی داره، آثار بین‌المللی گرفته میشه، قضاوت بین‌المللی داره و میشه واقعا یه پتانسیل خیلی خوب هنری هست که از توی این پتانسیل میشه روی استودیوهای برتر، روی صنعت بالاتر، روی محصولات قویتر واقعا فکر کرد، برنامه‌ریزی کرد و برای سیاست گذاری کرد.
آقای چه تعداد میهمان خارجی با تعجب فرمود بین المللی هستش و شما هم از پاویون بین الملل تشریف آوردید؟
من مهمانان خارجی مرتبط با جشنواره در جریان نیستم، چون موضوع جشنواره از موضوع پاویون تقریبا از جهت سازمانی جدا از هم برنامه‌ریزی‌هاش در حقیقت صورت گرفته. جشنواره یک کاری هستش که تو کانون پرورش فکری کودکان و جوانان انجام میشه.
بله.
و اصلا برنامه‌ریزی‌هاش تو اونجا انجام میشه، دعوت مدعوینش و داوراش از اون فضا انجام میشه. این کاری که ما انجام دادیم به صورت ویژه رو موضوع بازار انیمیشن شروع کردیم کار کردن که توی این موضوع الان 17 تا مجموعه در حقیقت شرکت‌های مرتبط با حوزه انیمیشن، حالا چه تولید کننده، چه در حقیقت توزیع کننده، چه
17 شرکت خارجی،
بله 17 شرکت خارجی، 17 شرکت خارجی و چه مدیر شبکه در حقیقت تو اینجا حضور دارن از 8 کشور. ولی طبیعتاً تو اون موضوع جشنواره ما هم داورهای بین‌المللی داریم که من واقعا تعدادشون نمیدونم، ولی میدونم از داورهای خیلی بزرگی از روسیه و مجارستان و اروپا و اینها در حقیقت اومدن و حتی نشستهای خیلی مهمی برگزار شده و هم شرکت کننده هایی که باز جنسشون آرتیست های بین‌المللی هستن.
بله.
اینها هم حضور داشتن، کنفرانس داشتن، یعنی لزوماً داور نبودن ولی اومدن و تو اینجا برنامه آموزشی ورکشاپ مثلا ارائه کردن یا کنفرانسی برگزار کردن، اینها هم حضور داشتن. ببینید جشنواره پویانمایی تهران مسئله اصلیش صنعت پویانمایی نیست، مسئله اصلیش هنر پویانماییه.
بله.
ما سعی کردیم تو این پاویون بین‌الملل رو صنعت در حقیقت پویانمایی هم یه خورده بیشتر توجه کنیم، بیشتر تمرکز کنیم و یه خورده توجهات رو به این موضوع جلب کنیم.
به ویژه این که شاهد این بودیم که طی 3-4 سال اخیر به عنوان نمونه دوتا از انیمیشن هایی که در کشور خودمون ساخته شد، حالا از مجموعه هنر پویا، به شدت پرفروش هم بودن در بازارهای جهانی، هم توفیقایی رو کسب کردن و به نظر میرسه که توجه کافی روی در واقع بخش پویا نمایی میتونه سوداوری و بازه خوبی داشته باشه. حالا اسم میون اومد انیمیشن فیلشاه و شاهزاده روم رو من منظورم بود. آقای حسینی، به در واقع بحث اقتصاد اشاره شد، جایگاه پویا نمایی در ایران از نظر اقتصادی در دنیا به چه صورت هستش؟ آیا سهم بازاری رو ما الان در دنیا به خودمون اختصاص دادیم یا نه؟ و آیا برآوردهایی که شفاف باشه داریم که ترنوور مالی بخش پویا نمایی در کشور ما حدوداً چقدر هست در مقایسه با حالا فیلم‌های رئالی که داره ساخته میشه؟
عرضم به حضور شما که در واقع سهم ما از اقتصاد پویانمایی یا انیمیشن تو دنیا سهم قابل ذکری نیست و ما حقیقتا خیلی کار روی بخش اقتصاد انیمیشن تو کشور به اون صورت نداشتیم. ببینید، یک شکست سیستمی اتفاق افتاده و اون این که اساسا در دنیا تولید انیمیشن از جذب سرمایه شروع میشه، یعنی ایده‌ای که بتونه جذب سرمایه بکنه و بعد بتونه بره در بازار بفروشه. ما اتفاقی که اینجا افتاده به دلیل ساختاری که در بخش فیلم و رسانه و مدیا در کشور وجود داشته، اول سفارش گذاری اتفاق افتاده انتهای زنجیره.
بله.
و بعد تولید شروع شده بر اساس اون، و واقعا بعضی وقتا این نوع شروع تولید طوری بوده که خب ما اقتصاد انیمیشن به اون معنا شکل نگرفت. در واقع ما امیدواریم این نوع رویدادها مثل پاویون بین‌الملل بازار پویانمایی تهران، که خب وقتی مجموعه های از کشورهای دیگه میان، جدا از این که چه مذاکراتی با شرکت های ایرانی میکنن، بیشتر این که این ادبیات کار مبتنی بر بازار و مبتنی بر اقتصاد رو انجام دادن رو با خودشون میارن. این اتفاق به نظرم در کوتاه مدت ممکنه، ما لزوماً به قراردادهای خوبی نرسیم توی این جور بازارها و ایونت ها، ولی اینکه این ادبیات حاکم میشه توی این بخش که بله، یک تولید کننده درسته هنرمندای خوبی داره، اصل کار بر اونه، مالکیت معنوی بر اونه، ولی باید بیاد توی چرخه اقتصادش قرار بگیره، اگر نه ممکنه اون اتفاق اصلی نیفته.
اتفاقا به نظر میرسه که در بخش پویا نمایی در مقابل با حالا سینمای رئال، هزینه ها به نظر میرسه به شدت بالاتر هست. من به عنوان نمونه، یکی از حالا دوستان خودم رو باهاش صحبت میکرد، در حوزه پویا نمایی فعالیت میکرد، یک آماری رو از موتورهای حالا انیمیشن سازی که برای رندرینگ انیمیشن ها استفاده میشه قیمتهایی رو اعلام میکرد که من فکر میکردم همه اینها رو داره به ریال ابتدا میگه، بعد فهمیدم این همه به تومان هست که داره.
بله،
قیمت ها سرسام‌آور بود. به نظر میرسه که تو بخش سخت افزاری خیلی بایستی بیش از اینا سرمایه گذاری بکنیم.
ببینید، اتفاقی که میفته وقتی انیمیشنی تو دنیا تولید میشه، من یه مثال از انیمیشن خارجی میزنم، میشناسیم چون همه. ببین، وقتی بالاسنجی تولید میشه، در تلویزیون های محلی کشورهای رده چندم دنیا فروش میره.
بله.
این خودش دفترش فروش میره، عروسکش فروش میره، مرچندایزش به اصطلاح بله. کلن این پک فروش میره، و فقط به تلویزیون ها نیست، وی او دی ها هستند، آی پی تی وی ها هستند. ببینید، یه پکیجی از کل مجموعه محصولات در نظر گرفته میشه تا میگن خب باب اسفنجی الان سودده شد. خیلی از انیمیشن های معروف دنیاست، من اگر نام ببرم اینجا، خود انیمیشن ضررده بوده، وقتی رسیده به مرچندایز پکیج کامل دیده بله. شده، تازه به سود رسیده. من یه مثال همینجا خوب اگر بزنم، مثلا توی استوری رو اگر برید ببینید، 1-2-3 حالا خاطرم نیست کدومش ضررده بود، خود انیمیشن ضررده، توی استوری در تراز بین‌المللی تولید شده بله. و نامبر وان های دنیا روش کار کردن، ولی خود انیمیشن ضررده. لذا این نوع نگاه به مسئله و اینکه پکیج رو کامل
ببینن.
من به این نوع نگاه و این پکیج برمیگردم، سوال دارم خدمت شما، اما از آقای سید امیر آقای این سوال رو دارم، با توجه به اینکه حالا روی کرده این جشنواره اقتصاد از شما هم در این حوزه فعالیت میکنید، توی این حالا چند روز با توجه به فرمودین 17 شرکت خارجی شرکت کردن، آیا جذب سرمایه هم ما داشتیم توی این چند روز یا خیر؟
نه ببینید، ما این پاویون رو برای اولین بار داریم برگزار میکنیم، گرچه این منتج به یه سابقه 2 ساله‌ای هست که ما داریم تو این فضا کار میکنیم و اون تجربه منتج شده که الان این پاویون رو تونستیم برگزار کنیم. مذاکرات انجام شده، مجموعه داخلی رو که صحبت میکنیم خیلی امیدوار هستن، خود خارجی ها رو صحبت میکنیم.
مذاکرات چی ازش؟ یعنی انیمیشن ها ما رو خریداری بکنن تو اونجا؟
هم خرید داریم، هم موضوع تولید مشترک داریم، هم موضوع ارائه خدمات برون سپاری داریم، به این معنی که مثلا سفارش انیمیشنی هست و اینجا میتونه تولیداتش در داخل کشور اتفاق بیفته. متا اینکه توقع داشته باشیم که الان تو اینجا به یه جذب سرمایه برسه، عموما تو بازارها این به این سرعت اتفاق نمیفته. این خودش یه سیکل مذاکره رو باید دوباره طی بکنه و تازه این نقطه شروع اتفاقاته. اون چیزی که من الان میتونم بگم مهمترین دستاورد این پاویون هست اینه که ما توی فضای فعلی کشور که شاید خیلی خود فضای افهام‌آلودی هم باشه و اوضاع مناسبی هم نداشته باشیم و برآوردیم باشه که اوضاع هم خیلی مناسب نیست، تو این فضا مجموعه های خوب و مستعد خارجی اومدن و مذاکرات خوبی رو هم داشتن. یعنی هر دو طرف چه ایرانی و چه خارجی در این مذاکرات احساس مثبتی دارن.
بسیار عالی.
و این احساس مثبت یعنی یه گام روی جلویی که حالا باید تازه برداشته بشه و منتج بشه به اینکه مفاهیم‌های قراردادی جدی توش اتفاق بیفته. وظیفه خود ما اینه که واقعا این بستر رو پیگیری کنیم، زمینه مساعد رو ایجاد کنیم که این مذاکرات به نقطه عملیات برسه. ولی الان نمیتونیم بگیم که الان چقدر جذب سرمایه، این حرف درستی نیست، این جهت که واقعا این کار به خاطر همون
عدد و رقم نبود، این که توافقاتی صرفا حاصل شده.
اون توافقات رو میتونیم بگیم که مثلا شاید مثلا در انتهای این پاویون چیزی بود در حدود مثلا 7-8-10 تا توافقاتی رو داشته باشیم، ولی واقعا به خاطر همون موضوعی که دارید میگید که انیمیشن تولید در حقیقت گرانبهایی هست، این که خریدار و سرمایه گذار خارجی بخواد در حقیقت تو این حوزه به تصمیم عملیاتی برسه، نیاز به پخته شدن و فکر کردن و اینها داره.
من معمولا وقتی یک فیلم سینمایی پخش میشه تیتراژ پایانیش رو که میبینیم بعضا 70 نفر 80 نفر 100 نفر اسم میبینیم و خیلی از مردم تعجب میکنن که مثلا این فیلم 5 نفر کلا 6 نفر توش ما دیدیم که نقش بازی کردن، حالا یه چند نفرم که معمولا رهگذرن، حالا هرچه از عواملان میان رد میشن، ولی چرا اینجا 80 نفر 100 نفر داریم میبینیم؟ من دیروز داشتم حالا اخبار همین حوزه پویانمایی رو پیگیری میکردم، در خصوص یکی از انیمیشن های خارجی خوندم که 300 نفر عوامل تولیدش بودند و باور نکردنی بود برام که برای یک انیمیشن 300 موقعیت شغلی وجود داشته که اینا اومدن فعالیت کردن. حالا به این موضوع میپردازیم. آقای حسینی شما اشاره فرمودین به این که در واقع بعضی از انیمیشن ها در بعد و تولیدشون سودآور نیستن، سودده نیستن و وقتی اون پکیجشون کامل میشه و به جنبه های دیگه فروشش فکر میکنن اون موقع هستش که سودآور میشه. اتفاقا به نظر میرسه مشکل در کشور ما همینجا هستش که کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن بیشتر روی جنبه های هنری قضیه تمرکز دارن و روی جنبه اقتصاد انیمیشن سازی پویانمایی و بیزنس مدلش، کسب درآمدش خیلی تمرکز ندارن و به نظر میرسه نیاز به مشاوره هایی دارن این افراد. آیا دوره های آموزشی در نظر گرفته شده برای این افرادی که تو این حوزه فعالیت میکنن برگزار بشه و در واقع اقتصاد پویانمایی هم بهشون آموزش داده بشه؟
بله، عرضم به حضور شما که یک رویدادی همزمان با این در واقع پاویون بیرون و جشنواره داره برگزار میشه که خود اون رویداد هم در خود همین جشنواره جلسه انتهاییش داره برگزار میشه، مثلا رویداد رویازی.
بله.
که اون هم دنبال همینه، یعنی بحث رویداد رویازی بحث پیچینگ انیمیشن ایرانه که توش نهایتا به این خروجی رسیده که 15 تا طرح به این فضا رسیدن که بیان خودشون رو برای سرمایه گذاران ارائه بکنن که من میخواهم انیمیشنی تولید بکنم که با این مشخصات.
بله، بله.
که دوره بازگشتش اینه که نحوه درآمدزاییش اینطوریه که اینجاها قراره بفروشه. ببین هم این نوع نگاه کردن که این توی فرایند منتورینگ و توی یک بحثی که با گذر زمان اینها کم کم آموزش دیدن، دورهای آموزشی مختلف براشون گذاشته شده، خدمات منتورینگ به اینها داده شده، تازه از فضایی که خب با اون مدل ذهنی قبلی که سفارش از فلان جا بگیریم تولید کنیم چقدر خوبه،
حالا بتونن خودشون بوم
کسب و کار تعریف کنن که من حالا میخوام یک مدل کسب و کار طراحی کنم، باید ببینم که آیا اگر من میخوام برای یک مثلا وی او دی تولید بکنم با این مشخصات فنی باید تولید بکنم، اونجا رو چیکار باید بکنم. خب اینها تدارک دیده شده، ما امیدواریم بتونیم رویداد رویازی رو برای سالهای بعد ادامه بدیم و این بتونه یه نسل جدیدی از تولید کننده های انیمیشن رو تو کشور تربیت کنه که با این نگاه وارد ماجرا میشن، نه با نگاه قبلی که وجود داشته. من اجازه میخوام یه تعدادی از رؤوس برنامه های این پاویون بین‌الملل رو بگم، چون اینجا مشخص میشه که چه بحثایی برای شکل اون اقتصاد لازمه. یه قسمتی از جلسات کاری که برگزار میشه محوریت اصلی برنامه های پاویونه. جلسات کاری در واقع مثل یک دست دادن کاریه که فقط با هم آشنا میشن، کارت ویزیت رد و بدل میشه، نمونه کارا رو به هم نشون میدن که بشه تو ایمیل های بعدی ارجاع داد بهش که پیرو اون جلسه قبلی که داشتی.
یادت میاد؟
بله بله، دقیقاً همینه. یک سری اکران های محدود داشتیم، بعضی از انیمیشن های خوب ما رو گلچین شده برای یک سری نماینده کشور دیگه که اینا مثلا خریدار بودن، نماینده تلویزیون بوده، بیان اینا رو ببینن، چون این فرصتی یک جا به این راحتی گیرشون نمیاد. یک سری ما وقت های وی آی پی اسکرینینگ داشتیم، به این معنا که یک مانیتوری در اختیار این طرفین قرار میگرفته، چه خریداران ایرانی چه خارجی، که بیان یک ساعت انیمیشن های مختلف ما رو ببینن. باز این یک ساعت هم یک ساعت ویژه‌ای بوده که کمک می‌کرده به ارتباط گیری اینها با هم. و یه سری جلسات سخنرانی هم داشتیم. خیلی از تولید کننده انیمیشن ایرانی ما اگرچه شاید به ظاهر اینطوری دیده نشه ولی تجربه مالی خوبی دارن و اومدن تجربهشون رو به اشتراک گذاشتن. این پکیج در واقع کارهایی بود که ما تو این پاویون انجام دادیم که این کمک بکنه به اون اتفاق اقتصادی.
سپاسگزارم از شما جناب حسینی. جناب آقای، اگر نکته‌ای هستش که من نپرسم خدمت شما و مایل هستید که در خصوص این رویداد اعلام فرمایید، می‌شنویم.
من تأکید می‌کنم به دو تا موضوع که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم و در حقیقت ما هم تو مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری داریم به این موضوع بیشتر فکر می‌کنیم و براش برنامه‌ریزی می‌کنیم. این موضوعی که انیمیشن یه صنعت نوینی هست که محصولاتش لزوماً اینجور نیستش که فقط برای مصرف داخلی باشه.
واقعاً صنعتش نوین هست؟
نوین هست. واقعاً به همین معنی که تغییرات و تکنولوژی هایی که در واقع توش استفاده میشه آن به آن در حال تغییره. درسته که خود ماجرای در واقع تولید پویانمایی قدمت مثلا شاید 100 ساله ای داره، ولی الان اتفاقاتی که داره میفته مبتنی بر تکنولوژی اتفاق میفته و هنری شده که آمیخته شده در تکنولوژی. اگه اون تکنولوژی نبود بود این هنره به این شکل ظهور نمی کرد. نمیتونست با کاغذ و قلم این هنر در بیاره. اتفاقی که اینجا میفته اینه که این محصول لزوماً محصول بومی نیست. یعنی شما ممکنه فیلم رئال تولید میکنی، رئالت به درد خودت میخوره، هیچ کس دیگه از این فیلم نه خوشش میاد، نه قابل استفاده است، نه قابل ترجمه است، نه قابل بوم سفاری. ولی وقتی اینو تولید میکنی تو حوزه کیدز و کودک تولید میکنی، همین مفهوم در کشورهای دیگه، در حوزه های دیگه، در مناطق مختلف فرهنگی دیگه قابل استفاده است. نکته دوم این که همون 300 نفر تیتراژی که شما میگید، یعنی ما با تولید کردن این محصول یک اشتغال فراگیر رو میتونیم ایجاد بکنیم. بله. و همچنان که در کشور هم بعضی از همین مجموعه ها هسته اصلیشون تو تهرانه، ولی شاید بالغ بر 50 تا 100 تا تیم شهرستانی رو استفاده میکنن که برای اینکه محصولاتشون رو بتونن تولید کنن. و اگر این چرخه در حقیقت اقتصادش به اون قسمت در حقیقت طراحی و نوآوریش بچر، در حقیقت این سیکل رو در حقیقت بتونن کامل کنن و این بازخورد از سمت مصرف کننده به تولید رو در حقیقت بتونن درست ایجاد بکنن، واقعا میتونن به فضای پایداری در تولید برسن که سیکل اشتغال درستی هم داره. این دوتا موضوع به نظر میرسه که فرصت ویژه‌ای رو میتونه برای کشور ایجاد کنه، مخصوصا ما که تو حوزه فرهنگیمون هم مسائلی رو داریم که وقتی که طرح بحث میکنیم، مخصوصا تو حوزه کودک نوجوان، وقتی به طرح بحث میکنیم این پاک بودنه و این سالم بودن فضا مورد تقاضای خیلی ها هست. یعنی ما وقتی میریم اینا رای میکنیم میگن شما ترند جدید رو دارید تو حوزه کودک. بله، میگید. بله. که این ترند جدید خیلی خواهان فرهنگی داره، یعنی خیلی از خانواده های در حقیقت خارجی و غربی و اروپایی هم به این ترند علاقه مندن. باید یه خورده پیگیری کرد، باید این حلقه های مفقوده در حقیقت ساختاری که داریم بتونیم ایجاد کنیم، که یکی از همینا اوورده شدن مجموعه ها اصلا تو حوزه خارجی. ما خیلی وقتا که میرفتیم اصلا میگفتن شما کجایید، چرا نیستید؟
درست.
یعنی اساسا کاری داریم تولید میکنیم که مخاطب خارجی به رغبت داره که اون رو ببینه و پاش بشینه و براش حتی پول خرج کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای حسینی و همچنین جناب آقای آقایی از اینکه در برنامه زنقه تشریف آوردید از پاویون بین‌الملل بازار پویانمایی تهران. امیدوارم که مجموع فعالیت‌هایی که شما و همکارانتون دارید در واقع انجام میدید منجر به این بشه که شاهد رشد بیشتر صنعت پویانمایی در کشورمون باشیم. و البته توصیه میکنیم به کسانی که صدای ما رو میشنن و در این حوزه هم فعالیت میکنن روی بحث مارکتینگ و اقتصاد پویانمایی خودشون بیشتر مطالعه بکنن و بیشتر بهش توجه بکنن. دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید. ساعت 23:20 هست و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید.
آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30010-35، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید و در این بخش یکی از مفاخر دنیای علم در کشورمون رو خدمت شما می‌خوایم معرفی بکنیم. جناب آقای دکتر علی حاجی میری بزرگواری هستند که امشب در این برنامه قدری از فعالیت‌های ایشون و کارهای علمیشون رو خدمت شما اعلام خواهم کرد. دلیل انتخاب جناب آقای حاجی میری برای معرفی در بخش مفاخر برنامه امشب جایزه‌ای هستش که ایشون اخیراً دریافت کردن، جایزه تدریس برتر فاینمن برای سال 2019، فاینمن 2019 رو دریافت کردن از دانشگاه فناوری کالیفرنیا که به آقای دکتر علی حاجی میری استاد برجسته مهندسی برق و مهندسی پزشکی اهدا شده. آقای حاجی میری در واقع اگر از فعالیت‌های علمیشون از دوره دانش آموزی بخوام اشاره داشته باشم، ایشون در سال 1369 در المپیادهای علمی در کشورمون ایران شرکت کردند و در این سال برنده مدال طلای المپیاد کشوری فیزیک شدند و در همین سال به مسابقات المپیاد جهانی نجوم اعزام شدند در کشور هلند و موفق به کسب مدال برنز در این مسابقات شدند. سال 1373 تحصیلات کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی الکترونیک در دانشگاه صنعتی شریف به پایان بردن و بعد از اون به آمریکا رفتن، مدارک فوق لیسانس و دکتری خودشون رو در رشته مهندسی برق از دانشگاه استنفورد دریافت کردند. ایشون علاوه بر فعالیت‌های مستمری که در بخش‌های تحقیقاتی و صنعتی ریزتراشه در سال 1998 داشتن، به عنوان در همین سال به عنوان دانشیار مهندسی الکترونیک در واقع انتخاب شدند و رئیس آزمایشگاه‌های میکروالکترونیک و نویز در واقع با این سمت به مؤسسه فنی کالیفرنیا ملحق شدند. زمینه اصلی تحقیقات آقای حاجی میری مدارهای پیوسته با سرعت بالا و RF هست. ایشون برنده مشترک جایزه مقاله جک کبلی 1997 از کنفرانس بین‌المللی مدارهای ISSCC بودند و سه بار هم برنده جایزه همکاری دانشکده IBM و جایزه مؤسسه ملی علوم کریر شدند. دکتر حاجی میری در 32 سالگی جالب بدون که به عنوان یکی از 35 نوآور برتر زیر 35 سال جهان انتخاب شدند و عضو پیوسته IEEE و برنده جوایز بسیار دیگه هم شدند. از ایشون کتاب‌های زیادی در واقع به قلم درآورده شده، از جمله کتاب طراحی نویزهای کم نویز با همکاری یکی از همکارانشون به نام توماس هیلی که در سال 1999 به چاپ رسیده. برای ایشون و سایر عزیزانی که در حوزه علم در کشور فعالیت می‌کنند و مایه افتخار ایران اسلامی هستند آرزوی موفقیت می‌کنم.
ساعت 23:25 هست. ممنون هستیم از شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. امیدوارم که تا اینجای برنامه براتون رضایت بخش بوده باشه. اما بخش بعدی برنامه که با هم آغاز خواهیم کرد، گفتگو با میهمان دیگه هستش که در استودیوی برنامه زوزنقه حاضر شدند و با ایشون گفتگوی خواهیم داشت. جناب آقای مهندس مهدی صداقت که از خانه نوآوری تشریف آوردن در برنامه زوزنقه و با ایشون گفتگوی رو در این رابطه خواهیم داشت. آقای صداقت سلام، خوش آمدید به برنامه زوزنقه.
سلام، خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
درود بر شما. آقای صداقت، خانه نوآوری چیه؟ من چجور جایی بهتره؟ یعنی به هر حال میتونیم بگیم جاییه چون خانه اسمش خودش.
من میخواستم دو تا تعریف بکنم، چون شما گفتید چجور جاییه، یه تعریف بهتر میکنم. یه جایی که آدمایی که دوست دارم متفاوت زندگی بکنم میتونم بیان اونجا. ما تو خانه نوآوری فکر میکنیم که آدم های موفق آینده احتمالا از تو خانه نوآوری میگذرن. مثلا اگه مثال خارجیشو بخوام بگم، مثلا بیل گیتس آینده قراره از تو خانه نوآوری در بیان، یا این مؤسسین مثلا دیجیکالا و بامیلا و استارتاپ های موفق آینده قرار از تو خانه نوآوری در بیان.
عجب تبلیغ پروپیمون و خلاصه کردین از مجموعتون، یک بازاریابی خیلی خوب. عرض کنم خدمت شما، دقیقا حالا چه فعالیت هایی میکنید؟ الان مشخص شد که گروه هایی که قصد این رو دارن که بخوان کسب و کاری رو راه اندازی بکنند و با مثال هایی که زدید و البته نوایسی اسم مجموعه ها رو میآوردیم، به هر حال مشخص شد که منظور گروه ها و کسب و کارها، یا بهتر بگم به زبان امروزی استارتاپ ها، که قرار هست شکل بگیرن بیان. آیا هر کسی که صرفا یک ایده داشته باشه میتونه پاشو بذاره خانه نوآوری، یا نه بایستی یک استارتاپی رو آغاز کرده باشن، به یک جای رسونده باشن و بعد وارد مجموعه شما بشن، در بزنن بیان داخل؟
ببینید، مسئله اصلی تیمه. از ایده مهمتر یک تیمه، یک مجموعه هستن که با هم توافق رسیده باشن برای یک آرزوی مشترکی تلاش بکنن. حالا اگر این آرزوی مشترک تو بستر تکنولوژی باشه، یا مثلا رو اج تکنولوژی یا لبه تکنولوژی حرکت بکنن، حتما اتفاق بهتریه. ما تو مجموعمون همون جوری که از اسمش مشخصه راجع به نوآوری و اینویشن داریم فکر می‌کنیم. بله. یعنی مثلا دنیا رو می‌بینیم که داره میره به سمت تکنولوژی بلاکچین یا AR VR، داره تغییراتی تو دنیا ایجاد می‌کنه، یا بحث محتوا، این استارتاپ‌ها اگر بیان پیش ما بیشتر دوستشون داریم.
جالبه، به بلاکچین حالا اشاره کردی. این روزها اکثر کسب و کارهایی که ما شاهد این هستیم، کسب و کارهایی هستن که حالا خدماتی رو در حوزه‌های مختلف دارن ارائه میدن، محصولی دارن، یا مثلا اپلیکیشنی میشه خروجی نهایی استارتاپشون که یک خدماتی رو ارائه میده. به نظر میرسه، حالا یه مثال زدیم بلاکچین رو، مجموعه شما تمرکزش رو روی تولید محتوا گذاشته و بلاکچین با توجه به اون چیزی که حالا خودتون در سامانه مجموعتون اعلام کرده و نوشته بودید، یک جوری من نگاه کردم که احساس کردم اشتباه دارم اعلام میکنم. دلیل این که روی محتوا داری تمرکز میکنی چی هست؟
ببینید، لزومن تولید محتوا نه. بله. اگر اونجوری نگاه کردم به خاطر این بود. ببینید، دنیای امروز دنیای محتواست. بله. به دلایل مختلف، یکیش این هستش که حالا مثلا بحث اینترنت، بحث باند ریت، بحث سرعت اینترنت و اینها باعث شده که الان ارتباطات در دنیا توسعه پیدا بکنه.
بله.
و بیزینس ها یا کسب و کارهایی هم که میخوان شکل بگیرن مجبور باشن که از محتوا استفاده بکنن و بیزینس های محتوا محور شکل بگیره. شما اگر بیایم نگاه بکنیم، من شرکت خارجی که میتونم اسم بیارم اگر داخلی ها رو میگید؟ نه،
حالا خارجی اشکال نداره،
خارجی ها رو اسم ببریم و اینها. مثلا شما نگاه بکنید که شرکت هایی که ارزش زیادی گرفتن در دنیا تو این چند سال اخیر، خصوصا تو 10 سال اخیر و اینها، کدوم شرکت ها هستن؟ اونایی که رو آی تی سوار شدن حتما، اونایی که بر بستر محتوا هستن خیلی بیشتر، یعنی موج جدی تری داره. مثلا نتفلیکس که تو بحث ویدیو، بحث مدیا و اینها داره کار میکنه. در ایران ما این مسئله رو مضاعف داریم. ما در ایران به جهت اینکه سالهای سال یک سری سازمانها یا نهادهایی که الان من توش هستم، اینها متولی محتوا بودن و کسی دیگه نمیتونسته ورود بکنه تو این حوزه.